پندار باشد بر 200 تا از آنها پیروز میشه، یعنی یک نفر از شما برابر است با 10 نفر اون. بنابراین پس اگر شما عدتون 100 تا بود اون عدتون 1000 تا بود، به عذر این که ما عدمون کمن نجنگیم، نه بجنگید و پیروز میشه. این در ابتدای کار بود که هنوز مسلمین یک دست بودن. بعد تدریجا افراد دیگری آمدند و در سپاه اسلام وارد شدند، افراد دیگری وارد شدند که این افراد میزان ایمانشون و پای مردیشون و پافشاریشون به اندازه اونها نبود. یعنی اون وقت اگر جمعیت مسلمین مثلا 1000 نفر بود، همه 1000 نفر از اون 100 نفر بدری دیگه نبود، 500 تا از اینا، 600 تا از اینا از این افراد تازه مسلمان ها بودن که خیلی پافشاری نبود. آیا آمد؟ نه. بعد از این فقط با نیروی دو برابرتون بجنگید، نه با بیشتر. این میتونه نسخ پذیر باشه. به جد این یک امر مربوط به شرایط متغیر زمان. در وقتی که صفا یک سپاه 100% زبده است، بهش اجازه میده با 10 برابر نفرات 10 برابر بجنگن. در وقتی که افراد دیگری زمینه این نیرو شدن و اون افراد زبده تقریبا دیگه تمام از اون افراد زبده نیست، میگه نه با عدد 10 برابر نجنگید و فقط تا 2 برابر بجنگید. اینا چیزاست که نسخ پذیره. نسخ پذیره نمونه، القا میشه، چیزی دیگه میاد به جاش و اون طبیعتش اینه که یک امر موقتی باشه. اما اینها که از این قبیل نیست که این میده. بنابراین پس این مطلب درست است، ولی این مطلب را عرض بکنیم که این که ما عرض کردیم که دفاع، در مسئله دفاع ما یه توضیحی باید بدیم. مثل اینکه در هفته پیش من این عرض نکردم و در اون جلسه تفسیری که شبها میگم این را گفتم، ولی در اینجا نگفتم. با اون این است که ولی مفهوم دفاع که ما در اینجا میگیم، این مفهوم دفاع را باید که بهش توجه کرد. مفهوم دفاع، دفاع یه وقت دفاع از شخص است، شک نداره این مشهور. هیچ عاقلی در دنیا پیدا نمیشه که جز حقوق شخصی یک انسان ندونه که از خودش، یعنی از جان خودش یا از مال خودش یا از ناموس خودش دفاع، یا برای یک ملت بخواد از ثروت خودش، از سرزمین خودش، از استقلال خودش دفاع بکنه. این درش بحثی نیست. ولی آیا حقوق، اون حقوقی که اگر در خطر قرار گرفت باید دفاع کرد، آیا اون حدود، آیا اون حقوق منحصر است به حقوق شخصی و حقوق ملی، یا یک حقوق و ارزش‌های انسانی هم هست که اگر اون حقوق و ارزش‌های انسانی هم مورد خطر قرار گرفت، دفاع و کوشش برای نجات اونها و جنگیدن برای نجات اونها بازم مشروع است؟ ما مسئله آزادی را مطرح می‌کنیم. اگر فرض کنید شما که ما ملتی هستیم که نه حقوق یه شخصی از من به عنوان یک شخص حقوقم پامال نشده و ملت ما هم به عنوان این ملت کسی بهش کار نداره، اما آزادی جزء مقدسات بشر است، جزء مقدسات بشر. یه ملتی در جای دیگر آزادیش در خطر افتاده است، مورد تجاوز یک فرد یا یک ملت دیگر قرار گرفته است، خب برای خود اون ملت که دفاع کردن مشروع مسلم، برای یک ملت دیگر شرکت در اون جنگ آیا مشروع است از جنبه حقوقی یا مشروع نیست؟ ممکنه کسی بگه نه دیگه برای اون مشروع نیست، چون به اون مربوط نیست، برای اون دیگه فضول نیست. ولی این صحیح نیست. منطق صحیح تر این است که این ارزش انسانی دارد و جزء حقوق انسانیت است، و چیزی که جزء حقوق انسانیت است دفاع از اون مقدستر است از دفاع از حقوق شخصی و از دفاع از حقوق ملی. ولهذا ما افرادی که مثلا میگن از اروپایی ها یا با زبان قلمشون، با زبان و قلمشون یا احیانا با عملشون، اینا میان از یه ملت‌های مظلومی در اون طرف دنیا حمایت میکنن و احیانا مردانگی میکنن، میرن تا صحنه جنگ. مردم اینها را مجاهدتر و عملشون مقدستر میشمارن از خود اون ملت که از حقوق خودش دفاع میکنه. میگن آقا این ببینید، بابا از فرانسه که هیچ به اون مربوط نیست، حق او پامال نشده، حق ملتش هم پامال نشده، ولی چون حق انسانهایی در الجزایر پامال شده، رفته به نفع الجزایری ها داره می جنگه. در فلسطین پامال شده به نفع فلسطینی ها می جنگه. در ویتنام مثلا پامال شده به نفع ویتنامی ها می جنگه. آیا این آدم ما متجاوز می تونیم بنامیم؟ اگر کسی آمد در ویتنام جنگید، برای حقوق ویتنامی ها جنگید، برای آزادی ویتنامی ها جنگید، ما این را باید متجاوز بشماریم به عنوان این که آقا تو از خودت دفاع نمی کنی، پس تجاوزه. میگه من از خودم دفاع نمی کنم، ولی که از یکی از مقدسات انسانیت دفاع می کنم. پس دائره دفاع را نباید محدود کرد به این که حق فرد پامال شده باشد یا حق یک ملت پامال شده باشه، یا این که اون حق حتما باید مادی باشه، مربوط به خون انسان باشه، مربوط به مالش باشه، مربوط به سرزمینش باشه، یا حتی اکثر معنویت مربوط به استقلال باشه. نه، واقعا اگر چیزی جزء مقدسات انسانی قرار گرفت و در خطر واقع شد، دفاع از او هم عقلا مقدس است و هم قرآن او رو مقدس شد. و ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين في الارض من الرجال والبلدان منجي. مسلمانان چرا در راه خدا و در راه مردمی که در روی زمین مستضعف شمردند نمی جنگید؟ جنگیدن به نفع مستضعفین را قرآن اجازه میده. به این را واقعا ماهیتش هم دفاع است، اما دفاع که من باشید که از خودت باید دفاع کرده باشی، تا از اون مستضعفین داری دفاع میکنی، از اون بیچاره ها داری دفاع میکنی. ما میبینیم در صدر اسلام، این که عرض کردیم اونه که گفتن جنگ های صدر اسلام چطور است و ما تضمین نمی کنیم اعتبار اونها را، ما در عین این که نمیخوایم همه عملیات همه افراد را بگیم درست بوده، برای نمیتونه درست باشه همه، ولی اساس فلسفهش درست بوده. بابا اون مرد عرض کنم که عربی که رستم فرخ زاد در همین حادثیه خاص قبل شروع جنگ، مردی به نام زهرت ابن عبدالله یا زهرت ابن عبدالله همچه کسی، وقتی گفت شما هدفتون چیست، گفت لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت الله. برای آزادی ملت ها از چنگ دولت ها می جنگی، این خودش دفاع است، این تهاجم نیست. نسبت به اون دولتی که به زور بر مردم خودش مسلط کرده، نسبت به اون تهاجم هست، ولی تهاجم بر ظالم است، ولی نسبت به ملتی که در چنگال او گرفتار شده، نسبت به او نجات دادن است، نسبت به او نجات دادن است. پس بنابراین ما در عین این که میگیم مفهوم جهاد از نظر اسلام دفاع است نه تجاوز، مقصودمون اینه که در اسلام جنگیدن برای جذب کردن دیگری در برای خوردن دیگری جایز نیست، ولی برای دفاع از یه حقیقتی باید باشه. از حق خود دفاع کردن دفاع از حقیقت، از حق یه ملت دفاع کردن دفاع از حقیقت، از استقلالی دفاع کردن از حقیقت، از ناموسی دفاع کردن دفاع از حقیقت، از آزادی یک ملت دفاع کردن دفاع از حقیقت است. اون وقت در مسئله ایمان دو مطلب هست، یه مطلب این که ایمان را نمی شود بر مردمی تحمیل کرد، لایق را، ولی این که نباید تحمیل کرد، از چه جهت نباید تحمیل کرد؟ از باب این که مردم باید از آزاد باشن، یا یه چیز دیگه هم اینجا وجود داره به علاوه، فرزنم که از اون جهت اشکال نداشته باشد تحمیل شدنی نیست، طبیعت خود او تحمیل شدنی نیست، چون ایمان عبارت است، ایمان عمل میشه تحمیل کرد. میشه به یه کسی را به زور گفت فلان حرف رو بزن، اینقدر شلاق بزن که این حرف رو بزن، به یه کسی اینقدر شلاق بزن که فلان کار رو بکنه، عمل بشر قابل اجبار است، ولی پذیرش فکر بشر و پذیرش دل بشر، یعنی اونجا که فکر میخواد بپذیره، اون به زور نمیشه تحمیل کرد. شما به یه بچه ای که درس میدید با منطق میتونید یه مسئله رو براش ثابت بکنید، اما تا مادامی که با منطق ثابت نکردید، منطق رو بهش عرضه ندارید، شلاق بزنید تا اون معتقد بشه در فکر خودش محال همچه چیزی. شما اگر بخواید یک شخصی را به شخص دیگر علاقه مند کنید، راهی دارد این دوتا رو با هم دیگر پیش هم دیگر ببرید، محاسن او را برای این بیان بکنید، عملا محاسن این رو ببینه تا بعد دلش کشیده بشه. اما اگر نه، او اساسا این حرفا نیست، شما بعد بگید ما اینقدر شلاق به تو میزنیم تا تو دوست داشته بشون، این از عملی نیست، دین اجباری نیست، از باب این که دین از مقوله ایمان است و از باب این که ایمان از یه طرف به فکر انسان بستگی داره، از طرف دیگه به احساسات دل انسان بستگی داره، یعنی فکر باید بپذیرد که لا اله الا الله و دلم باید جذب بشه و دوست داشته باشه این رو. مسئله ایست که هم اندیشه بشر باید درش کار بکنه و هم انتخاب بشر. پس فقط حد اکثر اینه که زمینه را برای یک اندیشه آزاد و برای یک انتخاب آزاد فراهم کنند، یعنی موانع را، موانع اندیشه آزاد و موانع انتخاب آزاد را باید از میون، اما همینقدر که موانع از میون رفت دیگه خودش نمیشه مجبورش کرد، نمیشه اصلا مجبورش کرد، اجبار پذیر نیست قضیه. این یه مسئله، مسئله دوم. بعد که ما قبول کردیم که همین جورم هست که خود ایمان زن چیز پذیر نیست، زور پذیر به اصطلاح نیست، این مسئله بطره است که آیا مسئله توحید و ایمان جز حقوق انسانی هست یا نه؟ یه طرز تفکر فرنگی باقی با ماها که اسلامیست فرق میکنه اینه که، و خیلی از ما همون طرز تفکر میپذیرن، این است که اونا اینجور خیال میکنن که دین جزء مسائل عمومی بشری نیست، جزء مسائل شخصی و فردی و حد اکثر ملی است، یه مسائلی است در دنیا مربوط به بشریت، یعنی مربوط به مسائل کلی بشریت، اصلا بشریت بخواد به سعادت برسه باید اینا رو داشته باشه، آزادی را با مقیاس بشریت براش احترام قائلم، نمیگن آزادی از مقدسات یه فرد یا از مقدسات یه ملته، میگن مقدسات بشره، هیچ ملتی بدون آزادی به سعادت نمیرسه. اما دین را یه چیزی نظیر موسیقی تلقی میکنه، نظیر موسیقی، انسان در حاشیه زندگی موسیقی هم باید باشه که گاهی وقتا برای یه استراحت خاطری یه موسیقی هم گوش بکنه. حالا یه کسی اساسا به موسیقی علاقه نداره، خب نداشته باشه، یه دیگه بحثی نداره. در موسیقی ها یه کسی این آهنگ رو دوست داره، یه کسی آهنگ دیگر رو دوست داره، حساب اینه او چی رو دوست داره، این معنی نداره که آدم به یه کسی بگه که آقا تو حتما باید از این موسیقی استفاده کنی، نه از اون موسیقی استفاده کنی. یه امریست به اصطلاح فانتزی، یه امریست در حاشیه زندگی، یه امریست در حدود ادبیات، ادبیات در حدود مسائل هنری، در حدود مسائل ذوقی. درست تلقی اینها در این مسائل این است. آخه مسائل هنری و ذوقی، یک کسی از فلان نقاش خوشش میاد، خب میخواد مثلا آثار نقاشی نمیدونم که رافائل فرض کن تو اتاقش داشته باشه، یک کسی از یک دیگه دوستش اون دوست داره، خب میخواد مال اون تو اتاقش باشه دیگه. این نباید کسی مزاحم کسی بشه. خوب برای هر کسی همون است که خودش دوست داره. اگه بگن آقا موسیقی خوب، کدوم موسیقی است؟ میگه همون است که من دوستش دارم. راست هم میگه. شعر خوب کدوم شعری است؟ میگه اون است که من دوست دارم. فردوسی یه شاعر خوبه، حافظ شاعر دیگه خوب، سعدی شاعر خوب. یک کسی اساسا ذوقش فردوسی نمیپسنده، یک کسی هم ذوقش حافظه، یکی مولوی، یکی سعدی. اینا چیزی است در حاشیه زندگی. حالا بنده که مثلا حافظ را بر سعدی ترجیح میدم و بر فردوسی، آمدم دیدم که شما نخیر سعدی رو تو اتاقتون دارید، بگم نخیر شما حتما با سعدی رو بردارید، حافظ رو تو حافظ بهتره. میگه آقا من از سعدی خوشم میاد دیگه، شما چرا اینقدر به من اینقدر؟ من اونی را باید داشته باشم که ازش خوشم میاد. بعضی ارزشی بالاتر از این که من خوشم میاد نداره. اصلا همه موضوعشی یا مثل رنگ لباسه، هر کسی همون رنگ لباس انتخاب کنه که خوشش میاد، خوب همون است که خوشش میاد. ما فوق خوشش میاد واقعیتی نداره مطلب. من به شما بگم آقا من این رنگ میپسندم، شما من حتما همین رنگ باید بپسندید، میگه آقا در هر لباسی هر کسی باید رنگی رو انتخاب کنه خودش میپسنده، من اینو میپسندم شما اینو میپسندید، که این بحثی نداره. اما یک مسائلی هست، علم ما فوق پسند است و لحاظه اجبار بر علم مستحسن است. تعلیمات اجباری را کسی در دنیا بر ضد آزادی تلقی نمی کنه، چون این سلیقه نیست. نمیشه یه ملت بگه آقا ما بیسوادی را ترجیح میدیم، یه فرد میگه آقا، یه ده میگه آقا ما تابع شما، مملکت شما هستیم، ولی ما ترجیح میدیم بیسواد باشیم. قانون میگه نخیر تو کلت میزنن که تو باید باسواد باشی، چون این از حدود پسند خارجه، یعنی حدود مصلحت همه افراد بشر است. اینا در باب دین برایش یک واقعیتی، نه از نظر مصالح زندگی دنیایی به اون اندازه که آزادی ارزش دارد برایش ارزش قائل هستن، نه از نظر دنیای دیگر که به دنیای دیگر هم اعتقاد ندارن، ولی میگن بالاخره دل بشر را هرچه از دین میخوان. آدم بی دین هم نمیشه زندگی کرد. خب حالا آدم یه دینی را باید انتخاب بکنه که دلش باش خوش باشه، همینجوری که یه موسیقی را، یک اصلاً نوع غذایی را، یه نوع نقاشی را، یه نوع ادبیات. دیدی که بحثی نداره. حالا یکی دلش میخواد مثلا دین مسیح انتخاب بکنه، خب برای او هم دین مسیح خوبه، همینجوری که برای او یکی سعدی خوبه. یکی هم دلش میخواد اسلام انتخاب بکنه، خب برای اونم اسلام خوبه. یکی هم میخواد یهودیگر، یکی میخواد اینا، دیگه اصلا غیر از این چیزی نیست. هر چی که دل آدم بخواد همون خوبه. ولی واقعا ما تلقی ما از دین همین است، در همین حدوده. یه امریست که دل بشر باید اقناع بشه، در وقتی که ناراحتی های روحی پیدا میکنه یه ساعتی در یه معبدی باید برد عقده دلش رو خالی کنه، فقط همینه. یا مسئله صراط المستقیم است، مسئله مسیر بشریت است، مسیر سعادت است، هم در دنیا و هم در آخرت. به اندازه آزادی برای بشریت ارزش داره در دنیا و بیش از او هزارها بیش برای زندگی بعد از این دنیا ارزش داره. بنابراین این هم هست. خب نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه این است که درسته که خود دین را نباید به زور به مردم تحمیل کرد، با اینکه علم را باید به زور تحمیل کرد و آزادی را باید به زور به مردم داد، ولی دین را که نباید به زور داد، چون خودش زور پذیر نیست. اما اگر یه جای دین از ناحیه یک متجاوز مورد خطر قرار گرفت، های دفاع از اون لازمه یه بزنید. اگر ما دیدیم توحید در یه جا مواجه خطر شد، یک زوری آمده میگه هر که بگه لا اله الا الله گردنش میزنه، هر کس بخواد پرستش بکنه خدای یگانه را، من مانعی میشم. و وقت عملا مانع شدن کم کم فراموش میشه دیگه. یعنی به این شکل از یه جامعه رخت برمی‌بنده. آیا همون جور که دفاع از آزادی یک دفاع مقدسی هست، دفاع از ایمان و دفاع از توحید یه دفاع مقدسی یا دفاع مقدسی است؟ این برای تحمیل نیست، بلکه برای مبارزه کردن با زوری است که میخواد ایره از میان ببرد. خب بله، ما اگر اون منطق را پذیرفتیم که همون منطق هم درست است که دین از حدود سلیقه شخصی خارج است، در حد مصالح بشریت مطرح است، ما برای دفاع از دین اگر دیدیم دین از ناحیه یک زوری به خطر قرار گرفته است، اگر ما باز به عنوان دفاع بجنگیم، جنگ ما جنگ مقدسی خواهد بود و باز هم از جنبه دفاعی خارج نمیشه. فدفاع یا از شخص یا از جمع یا از بشریت و انسانیت، یعنی از حقایقی که اون حقایق محتوی مصالح انسانیت است. بیشتر تو کشه به این
آخرین جلسه بحث و انتقاد انجمن اسلامی پزشکان، جمعه 15 مهر ماه 1350.
بسم الله الرحمن الرحیم. در دنبال بحثی که سابقا راجع به مسئله جهاد و آزادی عقیده بحث میکردیم، یه دو سه تا مسئله باقی موند که لازم بود اونها را هم عرض بکنیم و بعد سراپای سخنان خودمون جمع بکنیم و خاتمه بدیم. یکی از اون مسائل مسئله است در فقه به نام تحریم حفظ کتب ضلال، یعنی کتاب‌های گمراه کننده، نگهداری اونها حرام است. اولا ما باید ببینیم که این چه مدارک و چه ادله‌ای دارد، و ثانیاً اگر که دلیلی داشت ببینیم چه فلسفه ای دارد. مسئله تحریم حفظ کتب ضلال، اولا در تعریفش باید ببینیم تعریف این چیست. ممکنه کسی بگوید که مقصود از کتب ضلال یعنی کتاب‌هایی که محتوای اون کتاب‌ها مطالبی است که فی حد ذاته باطل است و غلط است. مسلم مقصود این مقدار نیست، هر مطلب غلطی را اسمش نمیشه کتاب ضلال گذاشت. و حتی اگر احیاناً اون کتاب محتوی یک مطالب ضد مذهب باشد، ولی اگر قدرت منحرف کردن افکار در او نباشد، یعنی به حدی سخیف و ضعیف باشد که این کتاب روی افکار افراد اثری نمی گذارد، یعنی باطل هست، خودش ضلالت هست، ولی مضل نیست، لغزاننده نیست، باز هم می گویند دلیلی ما نداریم برای اینکه حفظ و نگهداری یه همچه کتاب هایی باطل و حرام باشه. بعضی ها مثال می زنن به کتاب‌های بهایی‌ها، مخصوصاً کتاب‌های خود باب میگن که اینها خب کتاب هایی است که فی حد ذاته ضلالت است، یعنی خود این محتوای اینها گمراهی است، ولی اینها اونچنان مطالب سخیف و بی سر و تهی هست که یک نیروی لغزانندگی در محتوای این کتاب ها وجود ندارد و بنابراین اینها را نمیشود کتب مضل شمار آورد، یعنی کمتر از این هستند که انسان اینها را کتاب های گمراه کننده به شمار بیاورد. مقصود از کتاب های گمراه کننده یعنی کتابی است که واقعا روی فکر پاره ای از افراد اثر میگذارد، اگر افراد بخونن فکرشون رو در یک مسیر انحرافی قرار میدهد. بازی رو من عرض میکنم، قید میکنم، میگویند برای کسی نگهداری اینها حرام است که خودش قدرت نقد ندارد، و اما کسانی که قادر بر نقد هستند و قادر بر تجزیه و تحلیل مطالب و مسائل هستند، برای آنها نگهداری این گونه کتابها حرام نیست. و به همین دلیل هم همه علما خودشون همیشه به خودشون اجازه میدادند که هر نوع کتابی را بخرند و هر نوع کتابی را در کتابخانه خودشون نگهداری بکنند. خب اگر کسی گفت که نگهداری کتاب‌های لغزاننده حرام است، قهرن منحصر نخواهد بود به صرف نگهداری در کتابخانه، خرید و فروشش هم همین حکم رو دارد، پخش کردن و نشر کردن همین حکم رو دارد، چاپ کردن همین حکم رو دارد و تبلیغ کردن برای این کتاب ها همین حکم رو دارد. ولی اساس ما ببینیم که از اصل مطلب چیست. ما چه دلیلی بر این مطلب داریم؟ آیا در قرآن یا در سنت ما چیزی رسیده است که دلالت بکند بر این مطلب، یا یک اجتهادی است بر مبنای برخی استحسانات عقلی؟ عرض میکنم که در اینجا نما آیهی داریم که صریح بر این مطلب باشد و نه حدیثی که در این موضوع صراحتی داشته باشد، هیچ کدام. ولی خب کسانی که طرفدار این عقیده هستند به بعضی از آیات استدلال کردن و تقریبا هم میشه گفت به اتفاق هم فقها میگویند که این آیات دلالتی بر این مطلب ندارد. مثلا از این جمله آیه معروفی است در قرآن که میفرماید وجتنبوا قول الزور، زور یعنی باطل، یعنی از سخن باطل بپرهیزید. معنی پرهیز کردن دوری کردن است به هر شکل که میخواهد باشد. ما موظفیم که از دروغ و باطل به هر شکلی باشد، به شکل نوشته باشد یا غیر نوشته، ما باید پرهیز بکنیم. و چون کتب ضلال مشتمل بر اباطیل هست و ما موظفیم از اباطیل پرهیز داشته باشیم، پس از اینم پرهیز داشته باشیم. جواب دادن که وجتنبوا قول الزور معنیش اینه که شما خودتون از گفتن سخن باطل، از اینکه خودتون قائل به باطل باشید، باطل گو باشید، پرهیز داشته باشید. مقصود از اجتناب این آیه ناظر به این مطلب است، یعنی به باطل سخن مگویید و به باطل ننویسید، حق بگویید و حق بنویسید و حق بشنوید. اما این که دیگری یک سخن باطلی را گفته است، ما این آیه برای ما تکلیفی در مقابل سخن باطل دیگری ایجاد کرده باشد که سخن باطل دیگری را حتی ما به صورت نوشته در کتابخانه خودمون نگهداری نکنیم، این آیه چنین دلالتی نداره. آیه دیگر که در اوایل سوره لقمان است، و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، یعنی برخی از مردم قصه های بیهوده ای را می روند خریداری می کنند تا به این وسیله مردم را از راه خدا منحرف کنند. مفسرین گفتند ناظر به جریانی است در مکه که بعد از نزول قرآن که مشرکین مکه دیدن که قرآن جلب نظر کرده است، مردی بود به نام نظر ابن حارث که این آدم خاصی بود و آدم از طبقه به اصطلاح مثقفین مکه بوده است و به ایران و روم هم مسافرت ها داشته، گفت که محمد با این قصه هایی که آورده نظر مردم رو فریفته و جلب کرده، منم تهیه میکنم. بعد آمد و از ایران یک کتابهایی از همونهایی که ریشه امین خدای نامه و شاهنامه و حرفاست، کتابهایی در این زمینه خودش به زبان فارسی آشنا بود و رفت این کتابها رو تهیه کرد از قصه های رستم و اسفندیار و فلانه ی حرفا، وقت مردم رو جمع کرده بود بگو بید منم براتون داستان میگم که چی بود. قرآن میگه که بعضی از مردم سخنانی را که لهو و بیهوده است، یعنی هیچ حقیقتی را در بر ندارد و هیچ سودی را در بر ندارد و فقط خصوصیت بازدارندگی و سرگرم کنندگی است. لهو، از کلمه لهو یعنی بازدارنده یا بازدارندگی، هر چیزی که فقط خاصیتش سرگرم کنندگی باشه و بس، یعنی غیر سرگرم کنندگی هیچ خاصیت دیگری ندارد. این از اون جهت که فقط بازدارنده است و از اون جهت که فقط صرف کننده انسان است از مسائل دیگر و جدی، از اون جهت بهش میگن لعب. حالا اگر زیان بار هم باشه او یه چیز دیگری است، ولی اونه که بهش لعب میگن از اون جهت. موسیقی از اون جهت لعب نامیده میشود در اسلام که یه خاصیت سرگرم کنندگی و خاصیت بازدارندگی دارن. قرآن میگه که اینها میدن داستانهای لهو را، داستانهایی که فقط جنبه سرگرم کنندگی دارن، اینها را میخرن و بعد میان برای مردم نقل میکنن که مانع بشن مردم را از راه خدا، یعنی در مقابل اون سخنانی قرار بدن که اون سخنان مردم رو به سوی برعکس حکول لحو است و هیچ هدف ندارد و فقط جنبه بازدارندگی دارد. این نه، این فی سبیل الله است، هدف دارد و به سوی متوجه میکند که اون سو هم راه خداست. گفتم خب پس ببینید این خودش همون کتب ضلال است که قرآن میگوید به این که انتقاد میکند از کتانی از کسانی که کتب ضلال را میخرند. عرض میکنم که اینها این را هم جواب دادن و به این شکل جواب دادن که ما از این آیه نمیتونیم صرف نگهداری کتب ضلال را، حرمت نگهداری کتب ضلال را استفاده بکنیم. این آیه از یک نوع عملی انتقاد می کند. اون کسی که این کتابها را وسیله قرار داده است برای این، برای بازداشتن مردم از راه خدا،
مسلم انسان اگر عملی مرتکب بشود که نتیجه اون عمل منصرف کردن مردم از راه خدا باشد، این عمل حرام است، ولو به وسیله کتابهایی باشد که اون کتابها کتاب زلال نباشه، کتاب هدایت باشد. قرآن از یک طرز عملی انتقاد می کند که اون عمل کارش و نقشش منحرف کردن مردم و برگردوندن مردم است از راه خدا، و مسلم این کار حرامی است. این به هر وسیله‌ای باشد حرام است، میخواد با لهو الحدیث باشد یا با غیر لهو الحدیث باشد، با هر چیزی باشد، هر کاری که برای چنین منظوری باشد حرام است. این دو تا آیه است که به این دو آیه استناد کردم و اینم که من عرض میکنم فقط نقل است، و فقها هم این دلالت این آیات را بر این مدعا ناتمام دانستند، گفتن نه ما از این آیات نمیتونیم استدلال کنیم. احادیثی که به اون احادیث استدلال شده است، عرض کنم که احادیثی که بالخصوص در این موضوع آمده باشد نیست، ولی از بعضی از احادیث میشود یا کلیتی استفاده کرد و یا یک مشابهتی استفاده کرد. از جمله در باب نجوم احکامی، در باب تنجیم یعنی منجمیگری، ولی منجمیگری به معنی نجوم احکامی نه نجوم ریاضی. نجوم ریاضی همون است که روی قواعد ریاضی مسائل فلکی را از قبیل خسوف و کسوف اینا را پیش بینی میکنه. نجوم احکامی اون است که احکام سعد و نحس و اینجور چیزها را میگوید، که تنجیم یعنی نجوم احکامی چیز حرام است. در کتب حدیث آمده است که عبدالملک ابن اعیان، برادر زرارت ابن اعیان، زراره را اسمش باید خیلی شنیده باشید، فامیلی هستن از شیعه، ظاهره اینا اصلا رومی هستن. یه وقت یادم هست که خونده بودم اینها اصلا رومی یا اصلا هستن، فامیلی هستن، اینها را میگن آل اعیان. اعیان کلمش اینو خوشچشم، اینها را میگن آل اعیان. آل اعیان شیعه بودن و در میان اینها بعضی از افرادش خیلی افراد از راویان برجسته شیعه هم هستند. برجسته ترین اونها مردیست به نام زراره از اصحاب امام صادق، که توی اصحاب امام صادق 3-4 چهره خیلی برجسته وجود داره. یکی هشام ابن الحکم است، یکی محمد ابن مسلم است و یکی هم زرارت ابن احیان. اینها شاید این سلفه را بشه گفت که در که مشهورترین چهره های راویان امام جعفر صادق است. وقت برادرهایی داره این به نام، یکی به نام بکیر ابن اعیان، یکی به نام حمران ابن اعیان، یکی از اونها به نام عبدالملک ابن اعیان. عبدالملک اهل منجم بود، منجم بود، و این خودش گرفتار شده بود به این احکام نجوم، به طوری که دیگه هر کاری رو میخواست تصمیم بگیرد اول رجوع میکرد به این قواعد نجومی و سعد و نحس ها و اینکه اوضاع کواکب یا اجازه میدهد یا نمیدهد. یه وقت خودش احساس کرد که این اصلا دیگه فلجش کرده، آمد پیش امام صادق و گفت که اینی مبتلن به نجوم، من گرفتار شدم به این کار و به طوری که هیچ تصمیمی نمیتونم بگیرم مگر با اجازه کتب نجومی. بعد حضرت بهش فرمود که اتقویفی یا اتقوی به فرمود که تو واقعا مطابق اینها حکم میکنی؟ گفت بله. فرقون من الان بهت فرمان میدیم میری خونه تمام اون کتابا رو یه جا آتش میزنی. خودم چون شیعه بود و تابع امام رفت اونه تمام کتابا را آتش زد، گفت که بعد از این خیال من راحت شد. گفتن که خوب ببینید، چون نجوم احکامی کتابها کتابهای گمراه کننده بود، امام صادق دستور از بین بردن اون کتابها را داد. پس ما این قانون رو تعمیم میدیم به هر کتاب گمراه کننده ای. این را هم باز فقها جواب دادن، گفتن این هم دلیل نمیشود. چرا؟ برای اینکه امام صادق از عبدالملک سوال کرد، گفت آیا مطابق اون کتابها حکم میکنی یا نه؟ وقتی گفت که من حکم میکنم، امام دستور داد که برود کتابا را آتش بزنه. امام دید این با حالت یه بیمار در آمده، یک بیماری، یک عادتی پیدا کرده که نمیتونه این کتابا تو خونش باشد و این بر اساس اون کتابها حکومت نکنه. اگر این کتابا تو خونش باشد، باز وقت میاد بیرون، باز اول به کتابا مراجعه میکنه، بعد میگه مثلا برم بیرون یا نرم بیرون. این یک نوع معالجه یک بیمار بالخصوص است. اگر شما به یک نفر طبیب روانی هم، اگر همون عبدالملک به یک طبیب روانی هم مراجعه می کرد و می گفت من چنین گرفتاری دارم، اون طبیب روانی برای اینکه این را معالجه بکند، همون کتابا را یا آتش می زد یا بالاخره از دسترس او خارج می کرد به عنوان معالجه یک بیمار. و الا اگر همون عبدالملک همون کتابا را تو خونه می داشت، ولی به عنوان یک عالم که هر نوع کتابی را تو خونه باید داشته باشه، نه به عنوان یک گرفتار در اون کتابا، امام حکم نمی کرد. بلحاظه خود امام اول سوال کرد، وقتی گفت من چنین کتابهایی دارم و گرفتار هستم، اول گفت تو بر اساس اینها قضاوت میکنی؟ گفت بله. تا گفت بله، گفت پس برای اینها رو بسوز و از بین ببر. پس ما از این مورد بالخصوص هم نمیتوانیم چنین کلیتی را استنباط کنیم. عرض میکنم که دلیل دیگری که ذکر میکنم، یک دلیلی است که در واقع ارجاع به حکم عقل است و عمده این دلیل است، و اون دلیل هم یک امر کلی است که حالا رو براتون عرض میکنم. یه روایتی معروفی هست که این را اهل فقه آشنا هستن، میگن روایت تحف العقول. یه روایت خیلی مفصلی هست، روایت خیلی خوب و پرمعنایی از امام صادق، که امام صادق وجوه و طرق کلی کسبها را که چه کسبی میتونه حلال باشد و چه کسبی میتونه حرام باشد بیان کرده است. خیلی روایت مفصلی است. در باب صنایع و صناعات امام می فرماید که تابع اثری است که بر او مترتب می شود. اون صناعاتی که یجیع من الفساد و محزن، یعنی اثرش جز فساد چیز دیگری نیست، اون صنعت حرام است. پس اگر صنعتی باشد که از اون صنعت آثار خوب گرفته می شود، او حلال است. و اگر صنعتی باشد که از اون صنعت هم می شود اثر خوب گرفته بشود و هم می شود اثر بد گرفته بشود، اون هم حلال است. اما اگر یک صنعتی باشد که از اون صنعت یعنی راه استفاده از اون صنعت جز راه فساد راه دیگری نیست، اون صنعت حرامه، اون کار حرامه. متاسفانه الان اون متن روایت نیست که براتون بخونه، فقط یک تیکش در اینجا هست که عبارتش همین است: انما حرم الله الصناعه التي يجيء منها الفساد محضاً. فقط و فقط خداوند صنعتی را حرام کرده است که از او صرفاً فساد برمیخیزد. جمله بعد داره: او ما یقوا به الكفر، یا چیزی که سبب نیروی کفر می شود علیه اسلام. این روایت البته ربطی، یعنی موضوعش بحث در این روایت راجع به کتب نیست که کتب زلال یا کتب غیر زلال، ولی میگن این کلیت ازش استنباط می شود. هر چیزی که از او فساد برخیزد، فقط فساد برخیزد، و هر چیزی که سبب تقویت و نیروی کفر بشود، خدا چنین کاری را، چنین صنعتی را حرام کرده است. پس نوشتن کتابی، خود نوشتن اون کتاب صنعت میشه، عمل میشه. تألیف کتابی که، یا نوشتن مقاله‌ای که صرفاً از او فساد برخیزد، حرام است. و به همین دلیل پخش و نشر او هم حرام است، و به همین دلیل حفظ و نگهداریش هم باز حرام است. این منطق ما را نزدیک می کند به یک استدلال عقلی که اگر حدیث هم نبود ما بر اساس اون استدلال عقلی هم می تونستیم بحث بکنیم، و اصلا مرکز بحث هم همینجاست. فقهایی هم که استدلال کردن بیشتر به اون جنبه عقلی مطلب پرداختن، گفتن آقا این لزومی نداره آیه باشه، لزومی نداره حدیث باشه، هر عملی که از اون عمل فساد برخیزد حرام است. حفظ کتب زلال هم جز حفظ ماده فساد چیز دیگری نیست، پس نباید حفظ کرد. پخشش هم جز پخش ماده فساد چیزی نیست، پس نباید پخش. تا حدودی در بعضی از مسائل که